من اگر آقای دکتر اکبری اجازه بدن میخوام هم یک به اصطلاح حد وسطی بین فرمایشات دوستمون و صحبت‌های آقای اکبری و همچنین آقای دکتر فاضلی برقرار بکنم. ببینید، من در دفاع از آقای دکتر فاضلی و در دفاع از آقای دکتر اکبری میخوام بگم که تفکر از صفر آغاز نمیشه. بالاخره ما در یک ترادیسیونی، در یک سنتی قرار داریم و این سنت دستمایه بزرگی در اختیار ما قرار میده. غیر ممکن است که ما بتوانیم از نقطه صفر، یعنی در همه چیز بذاریم کنار و از صفر شروع کنیم. اما گلمندی من و انتقاد من به نظام معرفت فقهی ما این است که دو منبع معرفتی رو باید فقه ما تعریف بکنه. یعنی تا زمانی که این دو منبع معرفتی رو نسبتش رو تعیین نکنه، به نظر من فقه ما مشکلات اساسی داره و حق رو به دوستان میدم که فقه ما رو دعوت به اصطلاح متهم به نوعی اسانسیالیست بکنن. این دو منبع معرفتی که معرفت قلبی و باطنیه، یعنی من به عنوان کسی که یک زیست دینی رو برمیگزینم، تجربه ای از امر دینی دارم و بر اساس این تجربه دینی خودم تن به هر حکمی نمیدم. یعنی اگر الان خود محمد مصطفی هم بیاد اینجا به من بگه که آقای اکبری که در یک خانواده مسلمان به دنیا اومده، حالا مارکسیست شده و این در واقع مرتد فطریه و حکمش قتله، خود محمد مصطفی این حکمو بده، من نمیدم. چرا؟ بر اساس تجربه زیستهی که ساحت قدس دارم، بر اساس تجربه زیستهی که از امر دینی دارم. یکی اینکه ما باید در واقع فقه قبلا به معنای تفقه بود و این تفقه با معرفت قلبی من باید با معرفت قلبی فقیه یک نسبتی داشته باشه. این معرفت قلبی کجاست؟ این رو باید در نظام فقهیم رو تعریف بکنیم. اگر احکامی دیدیم که با وجدان سلیم بشری سازگاری نداره، مثل سنگسار که امروز هیچ وجدانی نمیپذیره، هیچ وجدانی نمیپذیره. نکته دوم در واقع فقه ما و اصول ما باید این مسئله رو مشخص کنه که جایگاه تجربه بشری و تا جایگاه علم مدرن در این فقه کجاست. اگر این تعریف نشه، در واقع نظام فقهی ما در جهان کنونی میلنگه آنچنان که تا کنون لنگیده. اگر علم جدید بر اساس قواعد و روش‌های خاص خودش به نتایجی برسه، مثلا فرض کنید هموسکسوالیته که ما به مفهوم مثلا لواط تلقی میکنیم و حکم فقهی داره، اما اگر علم من نشان داد که این یک نوع بیماری است به دلیل وجود پاره هورمون‌ها، فقیه من در برابر این تجربه علمی در واقع چه میکنه؟ بس سه تا منبع رو باید فقه ما مشخص بکنه. یک، در واقع تجربه درونی دینی، وجدان دینی. دو، در واقع تجربه عرفی بشر. مگه ما میتوانیم تجربه عظیم بشری رو در طول تاریخ نادیده بگیریم؟ چون که مثلا ما تفکیک قوا رو از منابع فقهیمون به دست نیاوردیم، از منابع دینیمون به دست نیاوردیم، مال تجربه عرف بشر و تجربه بزرگی است. و سه، باید تعریفی از علم جدید در نظام اپیستمی که خودمون داشته باشیم. سپاسگزارم. خب
دکتر اجازه
صحبت کنید؟ من مختصر صحبت کنم. این بسم الله. نه خواستم این همه شما نوشتیم معلوم عرض من خدمتتون. چون دوستان از همه صحبت کرده، من یک نکته رو بخوام تذکر بدم که در مورد فقه، که ما حکومت فقهی نداریم. از همون اولم گفتم حکومت جمهوری اسلامی ایران، یعنی چیزی که بر مبنای تعالیم اسلام میچرخه. اسلام خیلی چیز داره، یکشم فقه. کلام داره، فلسفه داره، عرفان داره، جامعه شناسی داره، مدیریت داره و و یکشم فقه. من تا الان یه عده کردن حکومت فقهی، اونا باید جواب بدن که این از کجا در آوردن. که مگر اینکه به قول آقا فقه معنای لغوی بگیریم که یعنی عمیق نگری، که ما فلسفه هم میشه فقه، جامعه شناسی هم میشه فقه، در اون معنا اشکال نداره. که مولوی هم مثنویش رو گفته و هوا فقه الله الاکبر به این معنا. پس این اول در بیاییم بیرون که حکومت اسلامی غیر از حکومت فقهی است. ما هیچ جا حکومت فقهی نداریم. نکته دوم این که فقه جوابگو نیست. فقه به چی جوابگو نیست؟ هیچ کس نگفته فقه به همه چی اسلام جوابگوه. فقه جوابگوست به مسائل فقهی خودش. حالا اون آقا که میگه اصلا فقه جوابی حکومت نیست، کجای فقه دیده؟ خود فقه با قول دکتر مبانی باید داشته باشه. مبانیش چه؟ عقل است و سنت است و قرآن است و اجماع است، درست شد؟ خب یعنی چی؟ یعنی این فقه مفتنی بر قرآنه، مفتنی بر سنت که صدها هزار، حالا بعضی هم میگن من همش قبول ندارم، ده ها هزار حدیث است، سیره پیغمبر و دوازده امام است. تازه توی اینا شما لنجیدی چیزی پیدا نکردی، اول بسم الله سراغ عقل داری میری. این فقه دایرش خیلی وسیع، اون 500 خوری آیه شما میگی به اون متکی نیست فقط، چون خود اون آیه هم تازه ارجاع میدن به چیزایی که ده ها هزار درش در باز میشه. و اینکه شما بیار ثابت کن که یک جا به فقه مسلم عمل شد و جواب نداد، بنده ادعا میکنم هر جا خرابکاری شده اونجا به فقه عمل نشده. شما چرا زیرا به فقه میزنید از فقه
شده؟
نه 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 ها درسته، تا برم میگم اینو، هر جا موفق شما از فقه میترسید، جرئت نمیکنید بگید که اشکال در فقه هست و در فقها هست، میگید چون فقه بی صاحبه زیرا به فقه میزنی. شما یه جا پیدا کن که آقا به فقه عمل شده باشه، به قولش موفقیت نیاورد، عمل درست نه عمل داعشی،
عمل هم باید عمل درست
باشه. همین عمل درست باشه به مبای فقه، یعنی تعویلی نباشه، ولی داعش هم داره به فقه عمل میکنه، فقه خودش. قرآن کریم چی میگه؟ که تعالوا الی کلمة سواء بین و بینکم، به یهود و نصارا میگه یه بیاد وحدت داشته باشیم. قرآن گفته نه تنها یهود نیومدن، مسیحیت نیومدن، مسلمان خودشون نیومدن، مسلمانان به جون هم افتادن، تقصیر قرآنه که نتونستن درست تربیت کنه. اگر گفت اشکال در مسلمان تقصیر قرآنه، قبول میکنم اشکال در حکومت ما هم تقصیر فقه. اینا خیلی بینشون فاصله هست. آقای خواهش میکنم یه خود با دقت حرف بزنن. السلام علیکم.
باز سلام.
چطور مرا تشویق نکردی؟ دیدی؟
نه چرا؟
شوخی کردم.
چون مراعا بود، فرضی اگر زیاد داشت دیگه.
با سلام مجدد خدمت سروران احترام. عرضم خدمت شما، خب این جلسه فکر کنم دیگه خیلی منبسط شد و بحث‌های متکثری شک گرفت، مباحث زیادی مطرح شد. حالا باید یه هنر میخواد که کسی بتونه خلاصه این بحثا رو یه طوری جمعش کنه که به سرمنزل مقصود حالا تا اندازه ما برسیم. اجمالا ببینید بحثی که ما داشتیم، بنده داشتم، بحثم رو روی خود الهیات اجتماعی برده بودم که گفتم از الهیات اجتماعی دو تا معنا هست. یکی مقصود از الهیات اجتماعی خود آموزه های دین هست که میگیم آیا دین آموزه های اجتماعی داره، اجتماعیات مثلا اجتماعیات قرآن کریم داریم یا نداریم. یه بحثیه که اون اندیشه هستش که ناظر به این آموزه های دینی هست، یعنی معرفت دینی. یعنی الهیات اجتماعی میگیم یعنی مقصود اون معرفت دینیه. بحث‌های اجتماعی که پیرامون دین از ناحیه دیندار و غیر دیندار میشه، اینو در واقع الهیات اجتماعی میگیم. بعد من خب تو بحث انکار و اثباتش بحث کردم که گفتم که به هر حال از این الهیات اجتماعی برخی ها مخالفن، یعنی قبول ندارن این الهیات اجتماعی رو، و اونم دستبندی کردم، گفتم دو به طور کلی دو دسته هستن. یه دیندار با نگاه دیندارانه میخوان بگن الهیات اجتماعی نداریم، یه ده با نگاه غیر دینی میخوان بگن الهیات اجتماعی نداریم. اونم که دیندارا، من گفتم کسانی که یه دستن عافیت اندیشن، یعنی در واقع حال حوصله این که مثلا بخوان بپردازن به اجتماع و جامعه و سیاست و اینجور چیزا نیستش، این چیزا رو ندارن، بنابراین اساس میان از اصل دین رو اینکه اجتماعیات داشته باشه نفی میکنن. بحث من برچسب زدن نه و بگم آقا مثلا من دارم به آقای فلان برچسب میزنم که این عافیت اندیشه، کی میتونه آخه اینو نفی بکنه بگه که ما نه نداریم کسی که عافیت اندیش؟ به هر حال ما عافیت اندیش داریم. حالا اگه مثلا آقای کذاب بگه مثلا ما یه دین عافیت اندیش داریم، اونو بهش نمیگید برچسب، ولی اگه من بگم میگید برچسب. چرا برچسب میذاری؟ ولی اونی که مثلا میگه معیشت اندیش و عافیت اندیش و این حرفا رو میزنه، هیچ وقت به ذهنتون نمیرسه برچسب. خب بنابراین برچسبی در کار نبود. من صحبتم سر اجتماعیات دین بود. حالا عرض کردم اجمالا یه اشاراتی کردم که ما اجتماعیات قرآن داریم. حالا دوستان برکت، حالا این صحبت هم اشاره شد، به نظرم اگه کل قرآن هم این 6000 خورده آیه هم اگه از اجتماعیات حرف میزد، بازم یه عده هستن که میگن نه اجتماعیات قرآن نداریم. و این همه الان شما فقط این فرض، این یعنی مدرنیته بر همین یه اصل استواره دیگه، انسان آزاد آفریده شد. شما بعد چند تا اصل میتونید استوار کنید مدرنیته رو؟ و یه اصله، با همین یه اصل قبول میکنیم این نه یه دنیای معرفتی درست شده. اما قرآن کریم میاد 500 تا آیه از در رابطه با اجتماعیات میگه، در رابطه با عمل انسان میاد میگه، میگه نه این اجتماعیات نمیشه. خب اینا که حرفه یه با دو هوا هستش. ما باید به گونه ای صحبت بکنیم که حرف اون یه منطقی داشته باشه، یه اصالتی داشته باشه. یه تفکری با یه اسمیات یه منظومه معرفتی درست میکنیم، میگیم نه این اجتماعیات داره. یه دین، یه قرآن کریم یاد با 500 تا آیه در تو اجتماع هستش، نه این ارفعه. به نظرم این یه کمی کم لطفیه. یه مطلب اینجا من لازم عرض کنم. آقای دکتر تو بحثی که مطرح کردن، اینجا من خطابم به خود ایشونه، آقای دکتر عبدالکریمی، ایشون اشاره کردن که آقا دنیای امروز دیگری رو اصلا جز خودش میدونه. منم توضیح دادم، گفتم این مفهوم دیگری، این مفهوم دیگری، هر کس از سخن از دیگری میزنه لزوما به این معنا نیستش که دیگری رو میپذیره، دیگری رو دوست داره. باید ببینیم که این با این دیگری چجوری معامله میکنه، این دیگری رو چجوری جز خودش قرار میده. الان تو همین جلسه ما دکتر ما دیدیم دوستانی که صحبت کردن این نحوه دیگریشون بود، پذیرش دیگری توی ذهنیت این دوستان ما حضور داشت، جزی از معرفتشون بود. اما این دیگری تماما خصمانه بود، یعنی به نحوی بود که اصلا نمیخواستن این دیگری رو بپذیرن. من میخوام یکم با صراحت سخن بگم. الان این دوست ما که ایشون بحث تحول فقه رو فرمودن، لپ گلامشون این بود که چرا این فقها دست از سرمون بر نمیدارن. اینه دیگه، ایشون هم همین رو میگفت، چرا این فقها دست از سرمون بر نمیدارن. دیگری رو اینطوری میپذیرن، یعنی میگه که من دیگری رو به شرطی میپذیرم که دست از سرم برداری، دیگری رو به شرطی میپذیرم که کاری به کار من نداشته باشی، دیگری رو به شرطی میپذیرم که اصلا هیچ حضوری نداشته باشی. خب این که دیگری، من این که دیگ ببخش بذارید من صحبتم تموم بشه. خب اینم عرض میکنم، اینم عرض میکنم. خب شما من که به صحبت های شما گوش دادم، اگه اجازه بدید من نه خب من خب نه ببین این انتظاراتی که ما بیان میکنیم باید مبتنی بر یه معرفتیه. من میخوام بگم این معرفت شما اشتباهه. من عرضم درست ببینید، عرض من این استش که این مطالبی که درباره فقه گفته شد، همینجا مطرح شد، به نظر من اساسا نشون دهنده این استش که اساسا هیچ شناختی نسبت به فقه ندارن. یعنی این که این زبان و فرهنگ، نه دیگه من بحثم از اولم گفتم بحث اما اجتماعیات رو میخوام، الهیات اجتماعی رو من میخوام بیان بکنم. ببینید در زمین الان
با دیگری در نظام جهانی و رابطه قدرت یک چیزه، رابطه دیگری در مقوله فرهنگ چیز دیگری است. اونی که در نظام جهانی قدرت جهانی دست از سر شما بر نمیداره، خب این همون منطقه شما میگه دست از سر که چرا ما بردار، اون میگه آقا من ولایت دارم بر شما، نمیتونم که اصلا تعریف من
خب ما الان تو زاویه فرهنگ داریم.
نظام جهانی سرکوبگره، این که عقل
این نظام سرکوبگره،
عقل مدرن توتالیتره، من با شما موافقم، اما غیر از اینه که من در کلاس خودم، در جامعه خودم، با دوست خودم، با همکلاس خودم، با همکار خودم دیگری رو نادیده بگیرم.
خواهی دکتر منم در حرفم همینه، منم قصد کردم گفتم الان این دیگری که این چند نفر از دوستانی که صحبت کردن بحث از دیگری به نام فقه کردن تماما خصمانه بود، بحث قدرت هم الان نیستش، بحث فرهنگی شما داریم میگیم. این چیزی که الان مطرح شد، نمونه‌ای مثلا خب آقای دکتر فرمودن، آقای جوادی آملی، اسم آقای فیض، مرحوم فیض کاشانی بزرگی یادم، ولی اسم غزالی رو یاد نکرد، به بزرگی یاد نکرد. آخه این صرف همین این ما بگیم که بله، پس نشون میده که ما تحمل دیگری رو نداریم. خب همون مرحوم فیض میاد نقد احیاء علوم میکنه، میگن 3/4 احیاء علوم تو همون کتاب المعجزات البیضاء اومده بدون تصرفی، یعنی ما الان احیاء علوم رو نداشته باشیم به همون کتاب میتونیم ارجاع بدیم، کتاب المعجزات البیضاء میتونیم ارجاع بدیم. کجا اصلا خود فقه شیعه، حالا من نمیخوام بحث شیعه و سنیش رو مطرح بکنم، تو همین فقه شیعه اینقدری که به نگاه به در واقع تکثر هست، نگاه به دیگری هست، نگاه به فقه دیگران هستش، کاملا حضور داره، بهش توجه داره میشه.
پرسش این سمینار، یعنی حداقل اون چیزی که تو ذهن من بود این بود که چطور که ما یه همچین بحثی رو داریم در نسبت با تکثر زبانی و تنوع فرهنگی در کشور مقاومت وجود داره. خب. چرا یه همچین اتفاقا بحث اینجاست، یعنی باید تقریر خب. محل نزا بشه.
درسته، بحث هم اینجاست دیگه، ولی این بحث رو دوستان به کجا خط کردن؟ خطش کردن به فقه. من برای همین دارم جواب میدم. نه بذار آید دکتر، مثل من اینا یه مقداری توضیح بدم، چون ببینید یه بحث اشاره شده که تحول در فقه نیست. خب آخه بابا این خیلی دیگه به نظر ببخشید به هر حال بی ربط این حرفا، این که ما تحول در فقه رو نمیبینیم. بذارید من تمام بشه صحبتم بعد از شما بفهمید. اتفاقا این فقه ما تماما در حال پالایشه، تماما در حال تحول هسته. شما همین 100 سال اخیرش رو ما نگاه بکنید، تحول تو همین 100 سال اخیر تو فقه رو نگاه بکنی، اصلا تأسیس حکومت، رفتن به سمت حکومت یه مبنای تحولی داره. یعنی در واقع بخشی از فقهای ما احساس میکردن که بابا این فقه به این شکل اگه بخواد پیش بره کار تمامه، یعنی به خاتمه میرسه، نتیجه بخش نیستش. تا فقه نیاد وسط گود، تا فقه نیاد وسط میدون، و تا فقه از زمین آسمون از همه طرف برش ناسزا و عرفای با رفت و بی رفت و نقد و اینجور چیزا نشه، این فقه به سامانی نمیرسه. خب ما یه زمانی داشتیم، بله یه زمانی داشتیم قبل از انقلاب، مثلا طرف افتخار میکرد، یه فقیه خیلی بزرگی هم هست، افتخار میکرد که مثلا 2 سال درس خارج مثلا درس دمای سلاسه داده. خب اما حالا میاد الان فقه ما، همین خود فقه ما میاد حکومت تأسیس میکنه با همه مسائل و همه مشکلاتش، میاد حکومت تأسیس میکنه و به فقیه ما نشون میده، داره ثابت میکنه، میگه بابا فقه خیلی مسائل فقهی خیلی عظیم تر از این حرف هاست که شما دارید رفتید مثلا فقط به چسبیدید مثلا به فر مثلا یه بحث نماز، یه بحث روزه، نه خیلی مسائل است. خب اون نامه ای که ببینید، نامه های خود امام خمینی رحمت الله علیه در اون نامه که به بعدا معروف منشور برادری لیست میکنه، 2 صفحه لیست میکنه، میگه اینا مسائل ماست، فقه ما باید به این حرفا بپردازه. شما فکر نکنید که مثلا یه بقول معروف به قول معروف یه نکته مهمی رو کشف کردید. اینا رو خود فقهای ما هم دارن میگن، از خود امام خمینی همین حرفو زد تا بقیه دیگران. پس بنابراین من به نظر من اگه میخوایم بحث، اگه واقعا میخوایم یه این دیگری رو به نام فقه اسلامی رو بپذیریم به عنوان یه بخشی از فرهنگ، به عنوان یه تکثرگرایی میخوایم این فقه رو بپذیریم، خب بسم الله یک کمی دوستانه بیاییم بپذیریم. این که بیاییم به گونه ای صحبت کنیم بگیم که آقا دست از سر ما فقه برده، خب بابا الان من از شما سوال میکنم 500 سال این مدرنیته خلاصه بین بختک افتاده به جون انسان ها، الان هم که همه میدونیم دیگه این با این مدرنیته معلوم نیست جهان به کجا میره. یعنی ما جهانی که قرار بود مثلا این زنده زیست بشر، تجربه زیست بشر 3-4 هزار سال پیش، 10 هزار سال دیگه ادامه پیدا بکنه، ما الان مطمئن نیستیم که این زیست بشر به 100 سال دیگه هم برسه. خب این جهان، حالا بگیم این ایران رو که اینطور هم نیست، بگیم این ایران رو فقه ما خراب کرد، جهان رو که خراب کرده، جهان رو که دیگه فقه ما خراب نکرده، همین مدرنیته خراب کرده، ولی کسی هست بیاد اشکال بکنه؟ من از شما سوال میکنم، میگم آقا سقف ارزیابی تجربه یک عمل چقدره؟ شما اینو به من بگید. 40 ساله، 14 هست یا 500 ساله؟ الان 500 ساله از تجربه مدرنیته میگذره، بشر داره نابود میشه، انسان ها داره نابود میشه، طبیعت داره نابود میشه، هنوز ما فیلسوفان ما میان میگن چی؟ میگن تجربه ناتمام. مدرنیته هنوز تمام نشده، تجربه ناتمامه، هنوز داریم در قدسیتش داریم بحث میکنیم، در طهارت مدرنیته داره. همین حرفی که آقای دکتر زدن، نظر مدرنیته با عمل مدرنیته فرق میکنه، شما نسبت برقرار نکنید به جهان قدرت با جهان نظر. خب اگه اینطوریه، خب همین حرفا هم اینجا بزنید. اگه قراره که بعد از 500 سال مدرنیته رو هنوز تطهیر بکنیم، هنوز بگیم نظرت بشر نیست، هنوز نابود کننده بشر نیست، خب همین حرفا هم بیاید به فقه بزنید. این که نمیشه که فقه رو عرض میخواید ارزیابی بکنه، میگه 40 دهه کافیه، حالا بیا جواب بده ببینیم چیکار کردی. ولی به مدرنیته که میرسیم 500 سال هم میگیم کمه، نه باید 1000 سال باشه. به مدرنیته میگیره که میرسیم یه بر اساس یه اصل میخواد خودش رو درست بکنه، یه جهانبینی درست بکنه. به قرآن کریم که میرسیم میگیم نه 500 تا هم کمه. خب این که بحثای یه وام و دو هوا میشه. به نظر این از این جهت اینا پذیرفتنی نیستش. بنابراین من میخوام بگم این بحثای من بحث نه برچسب بود، نه این که میخوام بگم من واقعیت رو ندیدم، نه واقعیت رو دارم، ولی میخوام بگم اگرم میخوایم درباره فقه هم صحبت بکنیم، هم یه قدری توأم با ملایمت باشه، مهربانانه باشه، یه قدری هم توأم با چی باشه؟ معرفت باشه، یه شناخته در واقع نسبی ما از فقه داشته باشیم. همینطوری نریم بریم به سمت میگیم آقا و شیخ انصاری مثلا 20 جلد کتاب اینطوری نوشته، اصلا هیچ فایده. میگیم میشما به این سادگی به این راحتی بگیم یا 20 جلد کتاب نوشته بعد بگیم نه این هیچ ارزشی نداره؟ اینا به نظرم اینجور سخن گفتن ها زیاد مقرونه به واقع نمیتونه باشه. حرف آخرم اینه که هنوز من پاسخم از آقای دکتر نگرفتم که این پارادوکسی که ایشون فرمودن این جهان امروز جهان تکثرگراست، ولی حاضر نیست نظام های عقیدتی دینی رو بپذیره، تحریمش میکنه، سرکوبش میکنه، نابودش میکنه، کینه و اینو آقای دکتر نظام قدرت با نظام معرفتی مده هیچ فاصله ای نداره. این نظام قدرت تماما برخواسته از معرفتشه، معرفتش هم معرفت مدرن دیگه، معرفتش همین اصل تکثرگرایی است.
خیلی ممنون آیه زوامد. سوال کوتاه بگو بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی استفاده کردیم. من فقط یه دو تا نکته راجع به دو بزرگوار من میخوام به یه نوعی یه تایید صحبت‌های مهدی‌علی‌زاده‌لانی عرض بکنم که ما الان بحثمون این دوست عزیزمون اشاره میکرد که کودکان کار. خوام بگم توی این بحثا خیلی چیزا وارداتیه. این بحث کودکان کار، من نمیگم کودکان کار تو جامعه ما نداریم، ولی جالبش اینجاست که مثلا فرض بفرمایید که زمان تاچر چیز میشه، آمار کودکان کار توی انگلیس 15 درصده و دولت رفاه با همه تلاشی که میان چیز برای حل این مسئله بکنن به 35% میرسه و الان به عنوان بحران جهانیه کودک کار.
35% کشور انگلستان بچه‌هاشون کودک کار بودن.
بله بله.
زمان تاچر.
نه تاچر 15%. ولی دولت چیز کارگری که میاد سر کار برای مبارزه با این کار مدعیه.
صحبت چه دوره تاریخیه؟ صحبت چه دوره تاریخیه؟
عرض میکنم دیگه، مال بلر، از تاچر به بلر
35%
بچه‌ها از تاچر تمام، بلر که تمام میشه آمار 2012 اگر اشتباه نکنم. بله
انگلستان
35% کودکان کار. بله میخوام بگم حالا این به عنوان الگوه، یعنی شما کتابای به خصوص کتابای چپ رو شما مطالعه بکنین به شدت، یکی محیط زیست، یکی کودکان کار، اینا همه به اصطلاح دقیقاً بمبارانیه که از اون ور ما داریم وقت به دولت خودمون نسبت میدیم. من میخوام اینجاش رو چیز بکنم. نمیگم دولت ما اشکال نداره، اجازه میدین؟ من که نفع نکردم که، من نمیگم مشکل نداری، من میخوام بگم مسئله مون رو دیگران دارن برام میسازن، این سر جاشه. کودک کار
خب از حالا موضوع آقای جوانمرد، آقای جوانمرد
بذار من تموم
بشه. باشه، فقط یه نکته میدم شما صحبت اصلا میگم شما صحبت. فقط یه نکته رو میخوام بگم، یعنی اینو ما باید تمرین بکنیم. همه این بحثا در نسبت با اون موضوعی که ما میخواستیم بحث کنیم، یعنی فرهنگ و زبان در جهان بینی قرآنی،
این بحثایی که شد، من حالا اون اصلی همون فرهنگ و زبانه، اما یه نکته هم در رابطه فقه میخوام بگم، به اصطلاح در نقطه مقابل دقیقا، یعنی از آیت الله جوادی آمالی میخوام عرض بکنم. ببینین همه تلاش هایی که در رابطه با فقه تا به امروز شده در این جمله آیت الله جوادی خلاصه میشه. ایشون میفرماید که کار فقه پاسخگویی به مسائل مبتلا به فرد است. یعنی تا به امروز فقیه های برجسته مثل آیت الله جوادی آمالی هنوز به این نرسیدن که اجتماعیات مقوله جداست. یعنی چی؟ یعنی وقتی صحبت از نهادی مثل اقتصاد میشه، نهادی مثل سیاست میشه، نهادی مثل فرهنگ میشه، اصلا این تو تفکرشون وجود نداره. و اینجا اون خلأ جدی در فقه ماست و اون تحول ضروریه که باید در فقه صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی در تفکر فقیه باید صورت بگیره و این اتفاق نیفته. اما سوالم در نسبت با بحث امروز، عرض کنم خدمت شما که توی این تقسیم بندی هایی که شد به نظر من یه خلط مبحث جدی وجود داره. یعنی ببینین وقتی صحبت از زبان و فرهنگ میشه، کرد و لور و ترک و عرب و فارس اینا پشت سر هم گرفته میشن، یه بحثیه. یه بحثی هم اون تقسیم بندیه که آقای دکتر عبدالکریمی بهش اشاره کردن، زبان به معنای منطق، یعنی فرمودن ما یه زبان مدرن داریم امروز تو جامعهمون، یه زبان سنتی هم داریم و نیاز به یه زبان دیگری هم داریم. یعنی این دوتا هر کدومشون کاستی‌های خاص خودشون رو دارن و این کاستی ها باید بهش توجه بشه. من میخوام بگم اولا اون خلط مبحثه خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما داریم این بحثا رو میکنیم، یه جا داریم با منطق مثلا فکری صحبت میکنیم اما میریم تو اون چارچوبا، و جایی هم اصلا جدله. یعنی فرض بفرمایید آقای دکتر بحث فلسفی مدرن میکنه در چارچ مثلا نقد اون نظام فکری سنتی رو داره میکنه. یعنی این یه مثلا منظومه فکریه، اون یه منظومه فکریه، و این دوتا بدون توجه به مبانیشون وقتی همدیگر رو نقد میکنن، منطقا نقد نمیکنن، دارن جدل با هم میکنن و این یه نقطه ضعفه تو مباحثی که اتفاق میفته. ولی از اون مهمتر به نظر من اینجاست، یعنی توی این نگرش هایی که داره اتفاق میفته، اون زبان سوم خیلی مهمه به نظر میرسه، چون هر کدوم اینها به طور مثال اون بحث فقهی رو که من عرض کردم، این داره نشون میده این کاسی فراوونه، خیلی جدیه. یعنی باتان از این خلأ فقیه ما خارج نشه، نه تنها فقیه ما، فیلسوف ما هم خارج نشه، متکلم ما هم خارج نشه، یعنی یه چیزایی رو کم دارن، بنیانن فردی میاندیشن، هنوز از این تو نتونستن خارج بشن. تا از این خارج نشن ما نمیتونیم مسائل جامعهمون رو چیز بکنیم، تا از اون ورم فضای آکادمی که ما این دنبال روی کورکورانه به اصطلاح تقلیدی خودش رو کنار نذاره نمیتونیم خارج بشیم،
و اون چیزی هم که باید اتفاق بیفته اون زبان سومه. اما این زبان سوم یه چیز اتکایی ما داریم، یعنی قرآن اینجا اتفاقا اون اجتماعیات الهیاتی که داریم میگیم، قرآن اینجا خودش زبانه. یعنی زبان به معنای چی؟ به معنای منطق. زبان نه به معنای عربی، قرآن زبانش زبان عربیه، بحثی نداریم. مثل امروز که این سنتیه یا اون مدرنه، هر دوشون زبانشون فارسیه، همه اینجا دارن با هم فارسی صحبت میکنن، اما منطقا کاملا متفاوته. قرآن اینجا منطق خاص خودش رو داره و رسیدن به این منطق اولا دفعی نیست، یعنی ما به تدریج باید با زبان قرآن مانوس بشیم و نزدیک بشیم. اون زبان سوم باید به تدریج بهش نزدیک شد، اخت پیدا کرد و روز به روز به اصطلاح تولید محتوا ازش کرد. اون اتفاق باید بیفته. این اون بحثی که آقای دکتر حجت پناه اشاره کردن، یعنی این دعوت به این که این چیزای ادامه پیدا بکنه، الهیات اجتماعی شک بگیره، به نظر من با اتکا به این که محور این زبان سوم از کجا باید آغاز بشه که خود قرآنه، اگر با این صورت شروع بشه میتونه راهگشا باشه. ببخشید وقت عزیزم.
خیلی ممنون، خسته نباشید، زحمت کشید. از خودتون یه پذیرایی هم بکنید، جلسه تمام شد. خیلی
من استفاده کردم.